ساعت 11 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. دومین روز از مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه یک روز پنجشنبه در وین برگزار می شود. واشنگتن پست از دسترسی آژانس امنیت ملی آمریکا به اطلاعات یاهو و گوگل خبر داد. و باراک اوباما ضمن پوزش از مشکلات وبسایت طرح جدید خدمات درمانی از کلیت این طرح به شدت دفاع کرد. مذاکرات تیم‌های کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار است امروز برای دومین روز پیاپی در وین ادامه یابد. در نخستین روز از این گفتگوها که دیروز پشت درهای بسته در وین برگزار شد، ریاست هیئت ایرانی را حمید بعیدی نژاد، یکی از مدیران کل وزارت خارجه، بر عهده داشت و ریاست تیم کارشناسی 5 به علاوه 1 نیز با استفان کلمنت دستیار کاترین اشتون بود. برگزاری گفتگوهای کارشناسی یکی از توافقهای مذاکرات دو هفته پیش ایران با گروه 5 به علاوه 1 در ژنو بود. به نوشته خبرگزاری ایسنا، مذاکرات روز دوم قرار است به موضوع تحریم‌ها اختصاص یابد. در همین باره شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
هیئت‌های کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز چهارشنبه در وین با یکدیگر دیدار کردند و قرار است مذاکرات آنها روز پنجشنبه نیز ادامه یابد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که مذاکرات تا شامگاه چهارشنبه در وین به طول انجامیده است. اما با توجه به اینکه عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گفته است تصمیم‌های مهم در مذاکرات 16 و 17 آبان ماه در ژنو به بحث گذاشته خواهد شد، اهمیت این مذاکرات کارشناسی در چه حد است؟ سعید رهنما، استاد علوم سیاسی دانشگاه یورک کانادا، در پاسخ این سوال به رادیو فردا می‌گوید:
هر مذاکره ای مهم بین‌المللی معمولا در دو مرحله اجرا میشه. حتی مذاکرات صلح هم که قبلا در جاهای مختلف اتفاق افتاده، یکی در مرحله کارشناسیه که جزئیات مسئله رو بررسی میکنن در قالب سیاست هایی که سیاستمدارا به اونا میدن. بنابراین اینا یه مقدار انواع اقسام آلترناتیوها و راه‌های مختلف رو با هم مذاکره میکنن و خیلی مسئله مهمی هست. درسته که تصمیم نهایی رو بعداً مقامات اصلی میگیرن که مثلا وزارت خارجه است که اون در ژنو خواهد بود. مسائل کارشناسی جزئیاتی است که هر دو طرف در رابطه با هم میگن که اگر این اتفاق بیفته اون رو ما نمیتونیم انجام بدیم یا بدیم، که این زمینه رو ایجاد میکنه برای توافق اصلی بعدی.
سرپرستی تیم کارشناسان ایران را در مذاکرات کارشناسی حمید بعیدی نژاد، مدیر کل امور اقتصادی و تخصصی بین‌المللی وزارت امور خارجه، بر عهده دارد و ریاست تیم کارشناسی گروه 5 به علاوه 1 نیز بر عهده استفان کلمنت دستیار کاترین اشتون است. همانطور که پیشتر محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، گفته بود، تیم کارشناسان ایرانی با افرادی جدید و از جمله کارشناس تحریم‌ها راهی وین شده است. خبرگزاری ایسنا نوشته است که روز دوم مذاکرات کارشناسی به موضوع تحریم‌ها اختصاص خواهد داشت. اما آیا چشم‌انداز امیدی برای مسئله تحریم‌ها وجود دارد؟ سعید رهنما:
ببینید، الان یک لحظه در واقع تاریخیه که بعد از 30 سال اتفاق افتاده در رابطه بین ایران و امریکا، به خاطر اینکه هر دو رژیمی که در این رابطه هستن دچار مشکلات زیادی هستن. در مورد ایران که خب خیلی واضحه که در واقع بحران اقتصادی شدید به خاطر تحریم ها و خطر تحریم های بیشتری که همین الان هم در حال مذاکره هست، بنابراین این فشارهای زیادی را آورده و به همین دلیل هم در واقع دستگاه جمهوری اسلامی موافقت کرده که با نرمش، حالا یا هر اصطلاحی که براش به کار میبرن، بیاد وارد این مذاکره بشه. در مورد امریکا هم همین مسئله. امریکا درست از یک طرف میخواد مسئله اتمی ایران رو حل کنه، اما مشکل بزرگی که امریکا داره الان در واقع نقش ایران در خاورمیانه است. امریکا امروز آمادگی یک جنگ دیگری رو نداره. به خاطر همینه که من فکر میکنم که در واقع شانس این که یک توافقی بین دو طرف بشه حتما خواهد بود. این به معنی این نیست که این دو طرف به هم اعتماد میکنن. این دو طرف به هیچ وجه به هم نه اعتمادی دارن و نه اعتمادی خواهند کرد. اما به خاطر شرایط سختی که الان وجود داره، مخصوصا در مورد ایران، ایران حتما دست به سازش‌های خواهد زد و این سازش‌ها سبب میشه که در واقع اولین تأثیرش روی برداشتن تحریم‌ها بشه.
در چند روز گذشته مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران در دو محور جریان داشته است. یکی مذاکرات ایران و آژانس که روز سه‌شنبه آخرین دور آن در وین برگزار شد و دیگری مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک. در هر دو محور طرف‌های مذاکره بیانیه مشترک صادر کردند و گفتگوها را مثبت خواندند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و تیم سیاست خارجی وی ابراز امیدواری کردند که مناقشه هسته‌ای ایران تا یک سال دیگر حل و فصل شود.
شاهین بشیری گزارش می‌دهد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز چهارشنبه در حاشیه همایش گاز دیروز امروز فردا در میان خبرنگاران گفت چشماندازی برای صدور گاز به پاکستان نمی بیند. وزیر نفت ایران از نبودن هیچ امیدی برای صادرات گاز به پاکستان تاکید کرد. با این شرایط که پاکستانی ها ابراز می کنند، بعید به نظر می رسد صادرات گاز به این کشور امکان پذیر شود. اینها را وزیر نفت ایران گفته. جزئیات بیشتر را از آزاده اسدی بشنوید.
برای پاکستانی ها فرقی نمی کند چه جریمه شوند و چه گاز از ایران وارد کنند، در هر دو حالت پولی ندارند که به ایران بدهند. این را بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران درباره احتمال جریمه پاکستان توسط ایران می گوید. مذاکرات برای صادرات گاز ایران به پاکستان از دهه 90 میلادی آغاز شده تا اینکه پاییز سال گذشته رئیس جمهور وقت ایران محمود احمدی نژاد که برای امضای قرارداد احداث خط لوله گازی صلح به پاکستان سفر کرده بود اعلام کرد بر اساس قرارداد بخش پاکستانی این خط لوله باید سریع ساخته شود و تا 22 ماه دیگر تزریق روزانه 21 میلیون و 500 هزار متر مکعب گاز به خط لوله انجام شود. او گفت تا سال 2014 میلادی ساخت این پروژه تکمیل می شود. ایران برای تشویق پاکستان حتی تأمین مالی 1/3 هزینه خط لوله بخش پاکستانی به مبلغ 500 میلیون دلار را خود به عهده گرفت. حالا که حدود 2 ماه به آغاز سال 2014 میلادی باقی مانده، پاکستان نه تنها احداث این خط لوله 700 کیلومتری را آغاز نکرده، بلکه حتی نتوانسته مشکل تأمین مالی آن را حل کند. ایران در حال حاضر گازی برای صادرات ندارد و بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ایران سالانه 153 میلیارد متر مکعب تولید گاز دارد و به همین میزان نیز گاز مصرف می کند. صادرات گاز از طریق راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی تنها امید ایران بود. اما خبرگزاری مهر چهارشنبه 8 آبان ماه از قول بیژن نامدار زنگنه گزارش داد که به نظر می رسد هیچ یک از فازهای پارس جنوبی امسال به شکل کامل راه اندازی نمی شوند. بیژن نامدار زنگنه حتی با اشاره به تامین گاز فصل زمستان گفت امسال هم مانند روند سنتی سالهای قبل در اولین قدم باید گاز را از ترکمنستان وارد کنیم و مصرف نیروگاه ها را کم کنیم و به جای آن سوخت مایع تحویل آنها بدهیم. پیشتر وزیر نفت درباره احتمال روبرو شدن با کمبود گاز در فصل زمستان هشدار داده بود. ایران متعهد به صادرات سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه است و هنوز این تعهد خود را به طور کامل انجام نداده است. در همین زمینه پاکستان و ترکیه هر دو از ایران خواستند قرارداد صادرات گاز به این کشورها را بازبینی کرده و قیمت گاز صادراتی را کاهش دهد. ایران اما این درخواست را رد کرده و گفته قیمتها عادلانه است، اما میتوان دوباره بر سر این موضوع مذاکره کرد.
آزادی اسدی گزارش میداد. روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در شماره روز پنجشنبه‌اش از پیدایش نشانه‌های ثبات در بازار ارز ایران خبر می‌دهد. رویا کریمی مجد در گفتگوی با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس ابتدا از او پرسیده آیا این ثبات قیمت ارز می‌تواند در بازار ایران ادامه پیدا کند؟ فریدون خاوند:
در این که نوسان‌های ارز در بازار آزاد تهران طی روزهای اخیر خیلی کم بوده تردیدی نیست. طی همین هفته جاری دلار در محدوده 3010 تا 3015 تومان نوسان کرد و یورو هم در محدوده 4135 تا 4140 تومان. خب صحبت اینه که آیا این ثبات نسبی ادامه پیدا خواهد کرد یا نه؟ جواب میتونه این باشه که در وضعیت اقتصادی داخلی و بین المللی ایران هیچ اتفاق مهمی نیفتاده که باعث بشه بازار ارز ثبات پیدا بکنه، نه تصمیم های قاطع و قابل توجهی از طرف دولت به اجرا گذاشته شده و نه این امید به وجود اومده که حجم درآمدهای ارزی کشور در آینده نزدیک بالا بره. برعکس، مسئولان ارشد جمهوری اسلامی مدام بر وضعیت بسیار بد اقتصادی کشور تأکید می کنند و این خودش قاعدتاً نمیتونه کمکی کرده باشه به ثبات بازار ارز. در عرصه روابط بین المللی کشور و به خصوص گفتگوهای مربوط به پرونده هسته‌ای هم علاوه بر امیدهایی که پیش از این پیدا شده بود و هنوز هم به نوعی ادامه داره، چرخش خاصی پیش نیامده و علامت سوالهای زیادی هم وجود داره. با توجه به همه این عوامل میشه گفت که وضعیت فعلی بازار ارز پیش از اون که علامت ثبات باشه نشانه صبر و انتظار هست، به خصوص در زمینه گفتگوهای آتی بر سر پرونده هسته‌ای ایران.
آقای خاوند، رئیس کل بانک مرکزی ولی‌الله سیف چند هفته پیش با کاهش قیمت ارز کمتر از هر دلار 2900 تومان مخالفت کرد و البته با انتقادهایی هم روبرو شد. آیا میتونیم بگیم که بانک مرکزی با دخالت‌های خودش باعث شده که نرخ دلار در سطح فعلی یعنی در حدود 3000 تومان باقی بمونه و پایین نیاد؟
در اینکه بانک مرکزی و دولت حسن روحانی از تثبیت دلار پیرامون 3000 تومان ناراضی نیستند حرفی نیست، از جمله با توجه به چشمانداز تهیه لایحه بودجه 1393. میدونیم که دریافتی‌های بودجه در ایران عمدتاً به سه عامل بستگی داره: مقدار نفت صادراتی که بعید به نظر میرسه در آینده نزدیک از 1,000,000 بشکه در روز بیشتر بشه، دوم قیمت نفت در بودجه که به گفته آقای زنگنه گویا قرار هست هر بشکه 100 دلار تعیین بشه، و بالاخره عامل سوم نرخ برابری دلار به پول ملی کشور است. در شرایط فعلی با توجه به وضعیت خاص کشور، دلار 3000 تومانی به کم کردن کسری بودجه کمک میکنه. با این همه هیچ نشانه ای در دست نیست از اینکه بانک مرکزی به خاطر بالا بردن درآمدهای دولت خواسته باشه جلوی کاهش قیمت دلار رو بگیره.
اما آقای خاوند، واقعا بانک مرکزی چقدر میتونه بر قیمت ارز در بازار آزاد تاثیر بگذاره؟
بانک مرکزی ایران با تکیه بر دلارهای نفتی در زمینه ارز 90% ارز رو در انحصار خودش داره، هرچند که در شرایط تحریم و کاهش صادرات نفت دامنه مانور بانک مرکزی البته تنگتر است. با این همه به نظر میرسه که در شرایط فعلی استراتژی بانک مرکزی تأثیرگذاری بر بازار ارز نیست، به خصوص در راستای کاهش قیمت دلار.
فریدون خاوند به پرسش ها پاسخ میداد. ادامه خبرها. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی که بر پایه افشاگری‌های ادوارد اسنودن تهیه شده، گزارش داده است که آژانس امنیت ملی آمریکا به مسیر انتقال اطلاعات یاهو و گوگل نفوذ کرده است. به نوشته واشنگتن پست، آژانس امنیت ملی آمریکا NSA با همکاری نهادهای جاسوسی بریتانیا موفق شده بود داده‌های گوگل و یاهو را در مراحلی از انتقال در مسیر کابل‌های فیبر نوری رصد کند. یاهو و گوگل با انتشار بیانیه اعلام کردند است چنین نفوذی اطلاع نداشتند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه ضمن بر عهده گرفتن مسئولیت کامل درباره اشکالات پیش آمده در وبسایت طرح جدید بیمه خدمات درمانی از کلیت این طرح به شدت دفاع کرد. در حالی که مناقشه میان کنگره و دولت آمریکا بر سر طرح جدید خدمات درمانی همچنان ادامه دارد، در روزهای گذشته مشکلات شهروندان آمریکایی برای ثبت نام در وبسایتی که برای طرح جدید به راه افتاده بود خبرساز شد. کاترین سیبیلیوس وزیر بهداشت آمریکا نیز از مشکلاتی که در وبسایت این طرح پیش آمده عذرخواهی کرد. و نوری مالکی نخست وزیر عراق که به آمریکا سفر کرده روز چهارشنبه با گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا دیدار کرد. سناتور جان مک‌کین پس از این دیدار گفت که اوضاع در عراق وخیم است و بر عهده نوری مالکی است که آن را تغییر دهد. 11:14:45 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه های رادیو فردا بمانید.